ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. پلیس ایالت میسوری آمریکا برای کنترل اعتراضات از گاز اشکاور و گلوله پلاستیکی استفاده کرد. جت‌های اسرائیلی نوار غزه را بمباران کردند. بنابر اعلام پنتاگون وضعیت آوارگان عراقی در منطقه سنجار بهتر از حد انتظار است. پلیس ایالت میسوری آمریکا در چهارمین شب اعتراضات به مرگ نوجوانی سیاه‌پوست بر اثر شلیک گلوله یک افسر پلیس از گاز اشکاور و گلوله پلاستیکی استفاده کرد. پلیس میگوید مایکل براون 18 ساله در اتومبیل پلیس با یک افسر درگیر شد، اما شاهدان عینی گفتند که پلیس چندین بار به مایکل براون که در حال فرار بوده شلیک کرده است. مقامات پلیس اعلام کردند که افسر پلیس در بازداشت به سر میبرد، اما از افشای نام او خودداری کردند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که در میان 53 افسر پلیس منطقه تنها 3 افسر سفید پوست فعالیت داشتند. بیش از 2/3 جمعیت شهر 21,000 نفری فرگوسن سیاه پوست هستند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پی ادامه حملات موشکی از باریکه غزه به خاک این کشور، جنگنده‌های اسرائیلی چند هدف را در این منطقه بمباران کردند. درگیری‌ها در غزه در حالی آغاز شده که مقامات اسرائیلی و حماس با ادامه آتش بس برای 5 روز دیگر موافقت کردند. ارتش اسرائیل میگوید بامداد پنجشنبه 8 راکت از سوی حماس شلیک شده، هرچند حماس شلیک راکت از سوی نیروهای خود را رد میکند. بیانیه ارتش اسرائیل هدف حملات جنگنده‌های این کشور را مکانهای ترور توصیف کرده و میافزاید که پس از این حملات 2 حمله راکتی دیگر از غزه به اسرائیل صورت گرفته است. مقامات پنتاگون میگویند بازدید نیروهای ارتش آمریکا از سنجار نشان داده که شمار آوارگان کمتر از تخمین‌های اولیه و وضعیت آنها در منطقه بهتر از آن چیزی است که تصور آن می‌رفت. ده‌ها هزار نفر از اقلیت‌های مذهبی یزیدی‌ها یا ایزدی‌ها از ترس گروه دولت اسلامی به این منطقه فرار کردند. پنتاگون اعلام کرد بر اساس این ارزیابی اکنون برای انتقال آوارگان از این منطقه احتمال کمتری وجود دارد. در اطلاعیه وزارت دفاع آمریکا آمده که ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق هوا، حملات هوایی به نیروهای دولت اسلامی، سعی و تلاش پیشمرگه‌های کرد و قابلیت عبور شبانه آوارگان از این منطقه کوهستانی در چند روز گذشته از جمله دلایل بهتر شدن وضعیت آوارگان در کوههای سنجار است. آمریکا برای کمک به کنترل بحران در عراق 10 مستشار نظامی به این کشور اعزام کرده است. عربستان سعودی روز چهارشنبه یک چک 100 میلیون دلاری را با هدف کمک به تأمین مالی سازمان ملل در مبارزه با تروریسم به بانکیمون دبیر کل این سازمان تحویل داد. بانکیمون پس از دریافت این هدیه از سوی سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده گفت افزایش فعالیت‌های تروریستی در تعدادی از کشورها به خصوص تحرکات گروه افراطی دولت اسلامی تأکیدی است بر چالش‌هایی که پیش روی ما قرار دارد. عادل آل جبیر سفیر عربستان نیز تروریسم را معضلی دانست که بر همه منطقه تأثیر می‌گذارد و گفت ما اعتقاد داریم سازمان ملل می‌تواند نقش مؤثر و قدرتمندی در بسیج همه نیروها برای مقابله با این معضل بازی کند. پیش از این ملک عبدالله پادشاه عربستان 500 میلیون دلار برای کمک به مردم عراق که از حوادث اخیر آسیب دیدند اختصاص داده بود. عبدالرضا عزیزی رئیس فراکسیون ارتباطات و روابط عمومی مجلس میگوید طرح اختصاص 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به وام ازدواج یک شنبه آینده در صحن علنی مطرح خواهد شد. به گفته عزیزی طرحی با امضای 252 نماینده مجلس برای اختصاص 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای بروز شدن وام ازدواج جمع‌آوری شد که برخی از نمایندگان و اقتصاددانان مجلس با آن مخالفت کردند. به گزارش تسنیم دلیل این مخالفت مغایرت برداشت از صندوق توسعه ملی با قانون برنامه پنجم بود، اما پس از موافقت آیت الله خامنه‌ای با برداشتن این مبلغ قرار است این طرح هفته آینده در مجلس مطرح شود. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره سخنانی که روز گذشته آقای حسن روحانی بیان کرده در جلسه هیئت دولت، از جمله روزنامه‌های ابتکار، شرق و ایران. روزنامه ابتکار در گزارش مفصلی که در این زمینه منتشر کرده از قول آقای حسن روحانی نوشته که من در برابر تخریب سکوت نمی‌کنم. ایشون به نوشته روزنامه ابتکار بعد از اینکه سخنان روز دوشنبه‌اش واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت و شماری از اصولگرایان در جلسه مجلس شورای اسلامی به شدت به آقای روحانی حمله کردند، ضمن اینکه برخی از دوستان آقای روحانی و حامیان دولت هم ادبیات ایشون رو نقد کردند، حالا به نوشته روزنامه ابتکار سعی کرده که روشن کنه که منظورش چه کسانی بودند. به نوشته روزنامه ابتکار ایشون گفته که من منظورم کسانی است که نه موافقن نه مخالفن و نه منتقد، بلکه کسانی هستند که در یک اتاق فکر بودن، برنامه‌ریزی کردن علیه دولت و الان وارد مرحله عملیات شدن و من به همین دلیل از اصطلاح بزدل در مقابل اصطلاح شیردل علیه اونها استفاده کردم. روزنامه شرق هم گزارش مشابهی منتشر کرده، از قول آقای روحانی نوشته که بدانند مقابل تخریبگران سکوت نمی کنم. البته روزنامه شرق نظر شماری از چهره‌های سیاسی رو هم پرسیده در این باره. آقای علی مطهری گفته بهترین پاسخ آقای روحانی این بود که سکوت کنه. آقای محمد جواد حقشناس تاکید کرده که این یک جنگ روانی هست که اصولگرایان تلاش میکنن آقای روحانی رو به دامی بکشن و ایشون باید سعی کنه که عصبانی نشه. و البته آقای نجف‌قلی حبیبی از فعالان سیاسی و استاد دانشگاه تاکید کرده که باید به آقای روحانی حق داد در برابر فشارهایی که به او وارد شده عکس العمل نشون بده از خودش. اما روزنامه ایران در سرمقاله خودش یا یکی از یادداشت‌های اصلی خودش تاکید کرده که جریانی که آقای روحانی از اون روز گذشته یاد کرده جریان سومی است که به شکل عملیاتی برای رسیدن به قدرت علیه دولت تلاش میکنه و به همین دلیل آقای روحانی آمدانه به اون گروه یا این جریان سوم حمله کرده.
روزنامه‌های آرمان و جهان صنعت استیضاح وزیر علوم رو تاوان افشاگری بورسیه های غیر قانونی در دولت گذشته عنوان کردند.
امروز روزنامه های آرمان و جهان صنعت گزارش های منتشر کردن درباره این که استیضاح آقای رضا فرجی دانا به این دلیل هست که ایشون بورسیه های غیرقانونی در دولت گذشته رو افشا کرده. آقای جواد هروی که خودش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست به نوشته روزنامه آرمان به صراحت روز گذشته اعلام کرده که پیگیری تخلفات دولت قبل درباره بورسیه های غیرقانونی منجر شده به این که شماری از نمایندگان اصولگرا طرح استیضاح آقای رضا فرجی دانا رو به مجلس ارائه بدن. علاوه بر این امروز روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی منتشر کرده درباره افشاگری‌های تازه وزارت علوم. این روزنامه نوشته که شمار کسانی که بورسیه غیرقانونی گرفته بودند پیشتر وزارت علوم 3000 نفر اعلام کرده، اما در تازه‌ترین آمار خودش بیش از 3700 نفر رو اعلام کرده، از جمله سارا دانشجو، دختر کامران دانشجو، وزیر علوم در دولت آقای احمدی نژاد، که بنوشته این روزنامه با معدل 13 بورسیه غیرقانونی گرفته برای دوره دکترا در دانشگاه تربیت مدرس.
خبری از پلمب چند کارخانه لبنی در روزنامه شهر
بند. روزنامه شهروند امروز گزارش داده که آخرین خبرها درباره پیگیری مقام‌های دولتی درباره استفاده از روغن گیاهی برای پرچرب کردن مواد لبنی و شیر این هست که رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرده که 5 کارخانه متخلف شناسایی شدند و پلمپ و به دستگاه قضایی معرفی شدند. البته نیری پیروزبخت که رئیس سازمان استاندارد هست اسامی این شرکت‌ها رو اعلام نکرده، اما روزنامه شهروند نوشته که به گفته این مقام دولتی در آینده باید قوه قضایی اسامی این شرکت ها رو اعلام کنه.
مروری بود بر روزنامه های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. اما در واشنگتن سخنگوی دولت آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه بدون اشاره مستقیم به سخنان آیت الله علی خامنه‌ای در بی‌ثمر بودن گفتگوهای هسته‌ای، این گفتگوها را آزمونی برای میزان جدی بودن حکومت ایران در حل مسئله اتمی نامید. آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه گفت که مذاکرات اتمی این نه تنها تاکنون سودی نداشته بلکه زیانبار هم بوده است. یک تحلیلگر ایرانی و استاد دانشگاه در آمریکا با برشمردن امتیازهایی که از گفتگوهای اتمی نصیب دولت ایران شده میگوید که سخنان رهبر جمهوری اسلامی میتواند به عنوان ابزاری برای واداشتن غرب به دادن امتیازهای بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. این مطالب و بیش از اینها را در گزارش نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن میشنویم.
در واشنگتن بعد از ظهر چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به طور تلویحی به سخنان انتقادآمیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پاسخ داد. خانم ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ایالات متحده گفتگوهای اتمی را فرصتی برای آزمون جدی بودن دولت ایران جهت رسیدن به توافقی همه جانبه تلقی می کند. سخنگوی دولت آمریکا گفت اگر حکومت ایران در این آزمون موفق شود از طریق حرف و سخن پراکنی نخواهد بود، بلکه باید با اقدامات محکم و قابل راست آزمایی همراه باشد که برخی از آنها تا کنون قابل رویت بوده است. او افزود که در ضمن به این نکته باید توجه شود که تحریم‌های تازه علیه دولت ایران اعمال نشده و روش ایالات متحده در این زمینه همواره روشن و صریح بوده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که انتظار می‌رود پیش از اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفتگوهایی بین اعضای گروه 5 به علاوه 1 و ایران صورت بگیرد. و افزود واقعیت این است که آمریکا به طور روزانه با نمایندگان ایران در تماس است. در آمریکا انتقادهایی هم که از سیاست دولت اوباما در قبال گفتگوهای اتمی با دولت ایران می شود تازگی ندارد و به سخنان روز چهارشنبه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم ارتباطی ندارد. موضوع مرکزی انتقادها از دولت آمریکا نیز بر محور امتیازهایی دور می‌زند که تهران از هنگام آغاز گفتگوها در ژنو و سپس در وین به دست آورده است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینا، از زاویه دیگری این امتیازها و سخنان آقای خامنه‌ای را تحلیل می‌کند.
در درجه اول ضمنی که ایشون اشاره میکنن به این که این گفتگوها سودی نداشته بلکه ضرری هم داشته، یک جایی هم اشاره میکنن مگر در مواقع خاص. این نشونه این استش که ایشون به هر حال قبول دارن که این مذاکرات بی‌منفعت نبوده. در حال حاضر حداقل در چارچوب مذاکرات اون چرا که غرب تعهد کرده مبنی بر آزادسازی بعضی از سپرده‌های ایران بدون کم و کسری تحویل داده شد. بی‌انصافیه که بگیم که هیچ نتیجه نداشته. حتی در داخل ایران ملموس هم هست. خبرهای داخلی هم روز به روز این رو نشون میدن که چجور اوضاع اقتصادی اثر گذاشته میشه روش. در نبود ابزارهای دیپلماتیک قوی و در نبود یاری‌های دیپلماتیک که هر کشوری معمولاً در مذاکرات بین‌المللی میتونه از شرکا و یا از متحدین خودش انتظار داشته باشه، ایران یک گروهی رو برای مذاکره میفرسته با مجموعه از کشورهای غربی، آمریکا، اروپا، حتی روسیه و چین و غیره. این گروه مذاکره کننده ایرانی غالبا در مذاکرات خودش نیاز داره به این که یک ابزاری رو به نوعی ازش استفاده بکنه که بتونه در موقعیت چانه‌زنی بهتری قرار بگیره. این ابزار پس زدن‌های هر از گاهی است که آقای خامنه‌ای مطرح می‌کنه. بنابراین این بیشتر یک مکانیزمه، یک ابزاره برای اینکه گروه مذاکره کننده رو در وضعیتی قرار بده که به طرف‌های غربی بگه ببینید رهبری با این نتایج موافق نیستن، بنابراین شما باید به ما امتیاز بیشتری بدید، در فلان جا یک مقداری تخت نگیرید، آسون بگیرید تا ما بتونیم جواب رهبری رو بدیم و این مذاکرات رو به خاتمه برسونیم.
مارک دابوویتس و رئول گرخت، دو پژوهشگر راستگرا در آمریکا نیز در مقاله‌ای که در واشنگتن پست منتشر کرده‌اند می‌گویند پذیرش پیشنهاد ماه گذشته غرب در وین از سوی آیت الله خامنه‌ای دلیلی جز مسئله اقتصادی در ایران نداشته است. در این مقاله برخی از امتیازهایی که حکومت ایران در گفتگوهای اتمی به دست آورده ذکر شده و از جمله با اشاره به بحران ارز خارجی ایران به پرداخت بیش از 7 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران در بانک‌ها تأکید شده و اینکه گشایش‌های مالی و مراوده‌های بازرگانی که موجب کاهش تورم، ثبات ارزش ریال و افزایش تولید ناخالص ملی شده است از جمله دستاوردهای گفتگوهای اتمی بوده است.
گزارشی بود از نادر صدیقی. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.